بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 277 صفحه 10. و اما فی القیاس الثانی فلم یعمل ایزن شیئا و ذالک لان طلبنا ان الحیوان الناطق المائد حد للانسان و طلبنا ان الحیوان الناطق المائد قول مفصل مصاب للانسان دالون علی ماهیت غیر مختلفت اینه فی الخفا و غیر مختلفین فی الظهور فی الخفا و الظهور. گفتیم که قسمت به تنهایی نمیتواند حد شی را تحصیل کند، اما آیا اگر قسمت رو با قیاس همراه کردیم میتونیم حد شی رو به دست بیاریم یا نه؟ قیاسمون دوتا بود، یکی قیاس استثنایی داشتیم، یکی هم قیاس اقترانی داشتیم. این چنین گفتیم الانسان اما حیوانون و اما غیر حیوان. بعد در قیاس استثنایی گفتیم لکنهو لیسه به غیر حیوان، نتیجه گرفتیم فوقه ایبانون. دو مرتبه ادامه دادیم، گفتیم که بل حیوان اما ماشن و اما زاهفون تا آخر. بعد گفتیم لکن لیسه به زاهفن و فلان، نتیجه گرفتیم فوقه ماشن. بعد ماشیر هم همینطور گفتیم یا ناطق است یا غیر ناطق، لکن لیسه به غیر ناطق فوقه ناطق. بعد یک قولی یعنی یک قضیه به دستمون رسید با این مفرداتی که به دست آوردیم، این مفردات رو ترکیب کردیم و ازشون یک قضیه درست کردیم، شد الانسان حیوانون مثلا ناطقون مائد، مثلا شد الانسان حیوانون ناطقون مائد. تا اینجا قیاس استثنایی هم مورد استفاده قرار گرفت، تموم شد. ولی این کافی نیست، باید بیان کنم که این حاصل یعنی اون قضیه‌ای که به دستم رسید حد انسانه. قیاس اقترانی میکنم، میگم که الانسان و میگم الحیوان و ناطق مائد قول مفصل مصاب للانسان دالون علی ماهیت الانسان. بعد میگم و کل ما کان کذالک فهو به حدون، نتیجه میگیرم فهذا القول یعنی قول مفصل مصاب دالون علی ماهیت الانسان حد الانسان، و ثابت میشه که اونی که من به دست آوردم حده. پس قسمت میکنی در لابلای قسمت قیاس استثنایی میاریم تا مفرداتی دستمون برسه، بعد این مفردات رو مرکب میکنیم قول ساخته میشه. این ادعا میکنیم این قول مساوی با ماهیت این انسانه، نتیجه میگیریم پس حد انسانه، که هم قیاس هم قسمت آوردیم، هم قیاس استثنایی آوردیم، هم قیاس اقترانی آوردیم. آیا این کافیست یا نه؟ این مورد بحث ما بود. گفتیم قسمت کاری انجام نداد. بعد قیاس استثنایی و قیاس اقترانی هم بیان کرد، ادعا کردیم که لم یعمل شیئا، این هم کاری انجام نمیداد. این که قیاس استثنایی کار انجام نمیده اینو توضیح دادیم. حالا میخوام بیان کنیم که قیاس اقترانی هم کار انجام نمیده، یا اون قاسمی که قسمت کرد با آوردن قیاس استثنایی کاری انجام نداد، یعنی نتونست اون چرا که دنبالش بود تحصیل کنه. توضیح مطلب اینه، سقرا این بود، سقرا این بود الحیوانون ناطق المائت قول مفصل مساوی للانسان دالون علی ماهیت الانسان. این الحیوان ناطق المائت اسخر بود، قول مفصل مساوی للانسان دالون علی ماهیت الانسان اوسط بود. بعد گفتیم کل ماکان کذاله، یعنی اوسط رو تکرار کردیم، فهابه حد دون الانسان این اکبره. تو نتیجه ما اصغر رو میاریم اکبر رو برش هم میکنیم، حد وسط میفته، اینطور میشه الانسان رو نه اشو بگفتم الحیوان رو ناطق المائت حد دون الانسان، این میشه نتیجه. حد وسط قول مفصل تا آخر بود، اکبر چی بود؟ حد للانسان بود. اینا خوب دقت کنید که مطلب ابن سینا روشن بشه. من عمدن این قیاس رو دو مرتبه منظم چیدم که معلوم باشه سقراط چیست، کبرا چیست، نتیجه چیست. الان ملاحظه کنید حد وسط چی بود؟ قول مفصل تا آخر. حد اکبر چی بود؟ حد دون الانسان. حد وسط با حد اکبر بالقوه یکیست. دقت کنید کلمه بالقوه رو. اگه حد وسط حد دون الانسان بود، اکبر هم حد دون الانسان بود، حد وسط با اکبر بالفعل یکی بود. ولی قول مفصلون تفسیر حده، حد رو تفسیر کنید. حد انسان چیه؟ حد رو میخوام تفسیر کنم، نه حد انسان رو، اصلا کلن حد. حد تو منطق یعنی چی؟ یعنی قول مفصلون که مساوی باشد با محدود در صدق و دلالت کند بر ماهیت محدود، این میشه حد. اصلا تعریف حد همینه، حد رو بخوان تعریف کن تو منطق اینه، قول مفصل مساوی للمحدود دال علی ماهیت المحدود. الان شما همین قول مفصل رو حد وسط قرار دادید، اکبرتون چیه؟ حد. یعنی معرف حد رو حد وسط قرار دادید، خود حد رو هم اکبر قرار دادید. پس اون حد وسطتون بالقوه اکبر است، بالقوه اکبر است. و شما وقتی حد وسط را آوردید که انهو در قیاستون بالقوه اکبر وقصید، گفتید العالمو حادثون، تو قیاس گفتید العالمو حادثون، بعدم نتیجه گرفتیم فالعالمو حادثون. اکبر رو آوردین حد وسط قرار دادید، اکبر که حد وسط قرار داده بشه دلیل میشه مصادره، اکبر که حد وسط قرار داده بشه دلیل میشه مصادره. یعنی شما باید اوسط رو بیارید، از طریق اوسط برید اکبر رو بیارید. حالا اگه خود اکبر رو آوردید، خب اکبر مدعاتون بود، که آیا اثبات میشه برای اصغر یا نه. شما تو قیاس این اکبر رو که میخواستید در نتیجه اثباتش کنید برای اصغر، تو قیاس اثبات میکنید برای اصغر، خب این میشه مصادره. اگر خود اکبر رو به جای اوسط اخذ کنید میشه مصادره بالفعل. اگر آنچه که در قوه اکبر است در قیاس اخذ کنید میشه مصادره بالقوه. ابن سینا میگه که قوت توسیط الحد الاکبر، همین صفحه که ما الان درش هستیم سطر دهم میخوام شروع کنیم، سطر بیستومشو نگاه کنیم، یعنی آخرین خط همین صفحه سطر بیستوم، یعنی ده خط بعد از اون که من الان شروع میخوام بکنم، نوشته که قوت توسیط الحد الاکبر. این معنیش همینه، مثل این که شما حد اکبر رو واسطه قرار دادید، منتها خود حد اکبر واسطه قرار داده نشده، بالقوه واسطه قرار داده شده، از اینجا مصادره بالقوه است. مصادره بالفعل نیست، مصادره بالقوه است. پس چون مصادره بالقوه است، این قاسم با آوردن این قیاس کاری انجام نداده، چون مصادره کرده دیگه، مصادره که کار نیست. تمام این ده خط رو من توضیح دادم، طوری هم توضیح دادم که مصادره بالقوه روشن بشه. مصادره خیلی راحت فهمیده میشد، مصادره بالقوهش مشکل داشت. الان معلوم شد شما اونی رو که حد وسط قرار دادید بالقوه اکبر است، و چون آوردن اکبر تو قیاس مصادره بالفعل درست میکند، آوردن چیزی که بالقوه اکبر است تو قیاس مصادره بالقوه درست میکنه. اگه خود اکبر رو بیارید مصادرتون میشه بالفعل، اگر قوه اکبر رو بیارید مصادرتون میشه بالقوه. و شما در اینجا این کار کردید، اکبر رو تو قیاس آوردید.
خود اکبر یعنی کلمه حد؟
بله، در اینجا یعنی کلمه حد. اگر اکبر خودشو برید بگید، مثلا بگید که الحیوان و ناطق المائد حد للانسان و کل حد للانسان حد للانسان، نتیجه بگیرید فرق حیوان و ناطق المائد حد للانسان، این میشه مصادره بالفعل. ولی شما در حد وسطتون حد للانسان رو نیاوردید، یه چیزی آوردید که بالقوه حد للانسانه، به منزله حد للانسان، ترجمه و تعریف حد للانسانه. پس در واقع مثل این که خود حد للانسان اکبر قرار یا اوسط قرار داده باشید. بنابراین مرتکب مصادره شده، این منطقه مصادره بالقوه، نه مصادره بالفعل. اصلا تمام نکته حرف ابن سینا هم به کلمه بالقوه شه، که با این توضیحی که من درست کردم روشن شد.
اشکال
مصادره بالقوه چیه؟ بله؟ اشکال است. مصادره اشکال داره، چه بالقوه چه بالفعل؟
دو تا چیز دیگه.
مصادره یعنی اخذ مدعا در دلیل.
تفصیل اینه،
مصادره
اینه
که
مصادره از طرف حد به معنای همون قول مفصله، قول مفصل همون حده، مصادره اینه.
خب اون ندونه، بالاخره ما چیکار کردیم؟ من این که دارم قیاس رو تشکیل میدم، القا میکنم به مخاطبم، من چیکار کردم؟
من مصادره کردم
دیگه. آخه مصادره یعنی چی؟ مصادره یعنی اون چه که نمیدونه بهش بگم، این مصادره. مصادره یعنی اون چه، اشتباه گفتم، مصادره یعنی اون چه که میدونه بهش بگم، این که مصادره نیست. به دونستن و ندونستن مخاطب من کار ندارم، کار من مصادره است. اگر شما اکبر رو یعنی مدعا رو که قیاس اخصوری مصادره است، اگر ما هو به منزلت الاکبر هم اخصوری مصادره است. حالا اون میدونه یا نمیدونه، عرض میکنم مصادره این نیست که چیزی رو که میدونه بهش بگن، اون که مصادره نیست. مصادره اینه که اون مدعا رو تو دلیل اخذ کنه، و من مدعا رو در دلیل اخذ نکردم، ولی ما هو به منزلت المدعا رو در دلیل اخذ کردم، شد مصادره. که مصادره باطل، مصادره بالفعل باشه باطله، بالقوه باشه باطله. کاری نداریم به این که طرف نمیدونه، من دارم یه چیزی رو بهش میفهمونم. خب بله نمیدونه، من دارم یه چیز بهش میفهمونه، ولی کار من کار مصادره است.
این یه مسئله لازم میکنه که این اشکال تو تمام استدلالهای دیگه هم میاد. شما مثال دادی به اینکه علی آدم و حادث، خب این علی آدم و متغیر و کل متغیر حادث، علی آدم و حادث.
آیا متغیر بالقوه یعنی حادث؟ بگید العالم متغیر و کل متغیرین حادث، فل عالم حادث. آیا متغیر که حد وسط شماست بالقوه اکبر است؟ متغیر بالقوه حادث است یا موصل به حادثه؟ ببینید بالقوه رو معناش ببینیم چیه. آیا متغیر بالقوه حادث است یا موصل الی حادث است؟ موصل الی حادثش مشکلی نداری، اصلا دلیل باید موصل باشه به مدعا، ولی متغیر به من حادث نیست، متغیر موصل به حادثه. متغیر اینه، متغیر
نه حادث
اینه، حادث یعنی موجود مسبوق به عدم. این از متغیر استفاده می شود، نه متغیر به من موجود مسبوق به عدم. متغیر به من موجود مسبوق به عدم نیست، نه بالقوه نه بالفعل. حادث از متغیر استفاده می شود. موصل بودن حد وسط اشکال نداره، موصل به اکبر باشه اشکالی نداره، ولی بالقوه همون اکبر باشه اشکال داره، بالفعل هم همون اکبر باشه که اشکالش بیشتره، اشکالش واضحه، اشکالش بیشتر نیست، واضح تره. ولی مصادره بالقوه و مصادره بالفعل هر دوی اشکال داره، همون تا اشکال مصادره بالفعل واضح تره.
اگر بخون
گوه نحوه تبایون
باشه که کاملا از هم منفک
نه تبایون نباید باشه،
نه تبایون
مثلا اینکه
هیچ کنه
در مصادره حد وسط با اکبر نباید مبایون باشه،
ولی مبایون نه
یعنی مغایر باشه، مغایر
موصل هم برای شخص نمیشه، وقتی کسی از حادث از متغیر مخواد به حادث برسه یه نحوه شباهتی حالا که ارتباط ما بهش فهمیده، همون نحوه شباهتی ارتباط ما میتونه مصادره به مقابل تفسیر بشه.
آخه شما
اگر شما بخواید حادث رو مسبوق به عدم معنی کنید بعد متغیر رو معنی خودش کنید، من چجوری از متغیر به حادث برسم؟ من اشکال آقایانم پیش میاد. ولی اگه بخوام به یک نحوی اینها تغییر کنیم که من مخاطب که وقتی شما وصل دارم میشید به نتیجه برسن، بالاخره یک نحوه اشتراکی باید باشه.
بله شکی نیست، موصل بودن احتیاج داره به این که یه رابطه ای بین متغیر و حادث باشه تا بتونه موصل بشه. اما رابطه
مصادره بالقوه رو شامل میشه که آخه شامل نمیشه، یه حد مشخص داشته باشه.
مصادره بالقوه مثلش روشن داره، ببین مصادره بالفعل که معلومه، خود اکبر رو بیارید به جای اوسط بذارید، این میشه مصادره بالفعل. اما چیزی که بالقوه اکبر است اینو بیارید بذارید جای اوسط، بازم مصادره است، مصادره بالقوه. اما حادث با متغیر رابطه قوه و فعل بینشون نیست، رابطه موصل و موصلان الهه، رابطه بالقوه نیست.
هر بالقوه هم میتونه موصل معنی کنه، مشکل نداره، تا شما یک نیز حقیقی بین بالقوه ندید. من میگم
هر بالقوه حادثه، بالقوه با بالفعل روشنه دیگه، من چی رو بتوزیم؟
بالفعل واضحه، کاری به بالفعل نداره، مصادره بالفعل اصلا مورد بحث نیست.
نه من بالقوه رو میگم، بالقوه معناش چه روشنه، یعنی این همان است.
نه خب بالقوه است نه بالفعل.
بله دیگه این همان است،
این همان است
بالقوه، این همان است بالقوه. یعنی اگر این رو ملاحظه کنید میبینید همونه، بالقوه همینه دیگه.
این قرار باشه بالقوه مثلا مجمل و مفصل رو شامل بشه، خب بله مثلا وقتا مندرج رو هم ممکنه شامل بشه،
گاهی
وقتا ممکنه
اقسام
خودش رو هم
مندرج نه شامل نمیشه. حد مشخص اینه که بالقوه روشنه دی، بالقوه باید باشه دیگه. من قوه چی رو من توضیح بدیم؟ در هر جا مناسبت خودش، این شی بالقوه آن است، یعنی میتواند آن باشد، میتواند آن باشد، نه میتواند موصل به آن باشد. اصلا بالفعل یعنی چی؟ یعنی این آن هست. بالقوه یعنی چی؟ میتواند آن باشه.
انسان بالقوه حیوان هم ناطقه؟
بله.
انسان بالقوه حیوان ناطقه یا بالفعله؟
انسان بالفعل حیوان ناطقه.
بالفعله. خب اینجا ما برای چی میگیم بالفعل بالقوه؟ بالاخره که معیاری داریم دیگه. در حالی که اینجا بال حیوان ناطق برای انسان هم فرق فقط مجمل تفصیله، اجمال تفصیلش فرق دیگه نداره. صرفا اونجایی که ما به ذهنمون عادت داریم میگیم اینجا بالفعله. اونجایی که یک ذره نسبت به ذهن ما
قرابت
داره میگیم این
ببینید من یه قاعده کلی دارم میگم، حالا جاهاش وقت اشتباه کنیم اشتباه میکنیم. میز حقیقی لازم نیست، قوه معلوم معناش، من چطوری معنا کنم قوه رو؟ شما میگید تمام موارد قوه رو بیان کن.
نه نه حاضر از آن ناطق همون بالقوه انسانه.
بله
یا
بالفعل
همین عرض ما همین، چون قرابت ذهنی داریم نسبت به شیعی ممکن اصلا بالقوه نبینیم، اما گاهی وقتا انقدر بدیدیم
قاعده کلیشو من دارم عرض میکنم. قاعده کلیشو من دارم عرض میکنم دیگه، حالا موارد تشخیصم به خودتون. یه جا اگر شیعی بالقوه شیعی دیگر باشد، همون تو که عرض کردم مصادره بالقوه درست میکنم. اگه موصل باشه نه، حالا کجا موصله کجا بالقوه است این خودتون با تشخیص
بدید. بالقوه رو باید تکرار میکنم، چون یک معیاری برای بدید.
همین دارم عرض میکنم، شما از من یه چیزی میخواد که خودتون میدونید، میگید بالقوه رو معنا کنید. شما که قانع شدید تا ایشون اشکال کردن شما شروع کردید.
نه اشکال ایشون نمی آجا، حیوان ناطق خود انسان است، بالقوه یعنی چی؟ این تو که یکی هم یعنی چه حیوان ناطق قوه انسان است؟ ایشون درست میگه که اجمال و تفسیر، اجمال و تفسیر هست، میگه مجمل قوه مفصل است.
همین اجمال به وقت خود بزرگ ذهن ما
همه بگید. گفتن شما نمیتونی بگی
حیوان ناطق
مگر
انسان است یا خودشه
انسان بالقوه حیوان ناطق است انسان بالقوه حیوان ناطق است یعنی میتوانید انسان رو با حیوان ناطق بیان کنید
قوه انسان
است درسته ولی حیوان ناطق قوه انسان است حالا موارد من کار ندارم بلقوه یعنی آنچه که میتواند اون باشد این میشه بلقوه این
اینجا نمیتواند باشد
اصلا نمیتواند باشد
خودشه نمیتواند باشد خودش حیوان
ناطقه نه انسان میتونه حیوان ناطق باشه نه مجمل میتونه مفصل باشه نه مفصل مجمل مجمل مفصل مفصله درسته این مجمل
رو مجمل رو می توانید مفصل کنید مفصل رو می توانید مجمل کنید
قوه و فعل بشه
همین دیگه قوه و فعل همینه پس بعد من معنا کنم قوه و فعل چجوری معنا کنم
از ما همینه اگه شما
پس معلوم میشه قوه و فعل روشن نشه
معیار مشخص بفرمایید که قوه و فعل خودمون
همین دیگه
این فعلیت یعنی این قوه یعنی این حالا دیگه انسان
بله عرض ما
من که معنا کردم وجودی که می تواند اون باشد می شود بالقوه وجودی که میتواند اون باشد میشود بالقوه اون
همین یعنی چی؟
اگر انسان میتواند تفصیل داده شود پس انسان بالقوه حیوان ناطق است یعنی این حیوان ناطق شما از انسان میتونید درگیرید
هر انسان بالقوه میتونه کافر باشه
بله
هر انسان بالقوه میتونه
کافر باشه کافر
هست هستی بله
هر انسانی بالفعل قوه کتابت دارد بلقوه میتواند کاتب باشه
بلقوه کاتب است نمیتواند
بلقوه کاتب است بله بلقوه کاتب است یعنی میتواند کاتب باشه الان هر مجملی میتواند مفصل شود ولی مجمل که مفصل نیست که هر مجملی میتواند مفصل شود هر مفصلی میتواند مجمل شود وقتی میتواند بیاد میشه بلقوه اینجا هم حد که مجمل است میتواند مفصل شود یعنی بشود قول مفصل هم تا
آخر حالا مثالی که شما فهمدن مثل مثال هایی که در خارج به یک وجود موجودن مثال فرض مثل متغیر یا حادث متغیر و امثال اینها ما گاهی وقتا به خاطر وضوح مبادیش کاملا از هر دو با هم دیگه پی میبریم از یکی به دیگری پی میبریم ولی ممکنه مخاطب ها پی نبره لذا من این قیاس رو میچینم کاملا صحیح همین طور برای اجمال و تفصیل هم میتونه باشه مخاطره من پی نمیبره به خاطر اینکه اون مبادی نزدش نیست یعنی خیلی از اوقات این مصادره بالقوه که ما میگیم حالا بلا مصادره بالقوه صدق میکنه اما چون نزد من مبادیش واضحه بله اصلا میتونه مثل بالفعل هم هست
اگر واضحه اگر واضحه که قیاس چیدن درست
هست از من اینه میخوام بگم
اگر واضحه قیاس
من دخیله در مصادره لذا من گاهی وقتا اینقدر دو مطلب رو واضح میبینم میگم مصادره است بدی برای طرف مقابل
که وقتی برهان میشینه مثلا مصادره نه اصلا رفتی به این
چیزا نداره اشکال ایشون رو عرض کنم ایشون میگن که تو هر قیاس تو کبراش مثلا کل متغیر حادث تو این حمل حادث بر متغیر یک هویتی هستش که این به اون حمل شده این رو هم به همون معنای بلقوه میگیرم میگم پس همه جا این داستان وجود داره چرا دارید الان
معنای بلقوه نمیگیرید شما یه معیار دقیق بدید که ما بلقوه نگیریم
خب من چند بار معیار رو گفتم چیکارش کنم
معیار نمیفهمم
چیکارش کنم من شما هم میگین معیار بده یعنی تمام مواردی بشین برام توضیح بده
این
که من
از آن سرسه
موسه با بلقوه رو از نظر مثال عربه بگید این دیگه تموم کنه قضیه رو
چرا غیر موسی بودن
با بالقوه از نظر نسبه چطوریه عام خاص مطلقا یا عام خاص منبر چه
ایشون هر حملی
اگر بالقوه ملاکو بگی دیگه فکر کنم قضیه تا نسبتا شاد حل بشه
ما تو کبرا حمل داریم ایشون میگن همه حملا بالقوه
همون شما میگید انسان حیوان ناطق است اینو بخواید در چه میگید از قیاسی این که اشکالی نداره که راه که میدونیم یه کسی که مبادیش واضحه میدونه انسان حیوان ناطقه قولش هم حقوقیت قشن کاملا واضح برش مبرهنه برش اما یک انسانی که نمیدونه ممکنه حتی تو مصادره به قوان برش بچینیم همون به همون میزان اجمال و تفسیر هم برش فایده داشته باشه یعنی میخوام بگم چون ما برای خود بالقوه یک معیار حقیقی خارجی نداریم صرفا این بالقوهی که تو ذهن ما هست بخواهد باش معنوسی پیاده میکنیم لذا ممکنه من برام آشنایی داشته باشم اصلا کاملا بفهمم چون در خارج به یک وجود مثلا موجود هستن این دو مستا این دو مفهوم لذا اصلا برام از همون اول قیاس چیدنم لغو باشه مثلا دارم
خب پس من بالقوه رو باید توضیح بدم. چطوری توضیح بدم؟ واقعا نمیتونم چطوری توضیح بدم. دارم توضیح میدم شما میگید این درست نیست.
این مشکل بعد از وقت
عبور میفرمایید. من میگم این وجود که مستعده، این نطفه بالقوه انسان است، یعنی میتواند انسان شود. این انسان بالفعل انسان است، ولی اون نطفه بالقوه انسان است، یعنی میتواند. کلمه میتواند بذارید، آیا متغیر میتواند حادث باشد یا حادث هست؟ هیچ کدوم.
پس بالفعله؟
هیچ کدوم. این ببینید، یه وقت خارج رو نگاه میکنید. الان من الان تو فرمان شد شما متوجه شدم خارج رو دارید با مقام علم خلط میکنید. حالا ایزه بدیم من صحبت کنم. ببینید، انسان بالفعل حیوان ناطق است. انسان بالفعل حیوان ناطق است به لحاظ خارج، نه بالقوه. به لحاظ علم من، یعنی در مقام علم من، الان با اجمال مرتبطم. اجمال همان تفصیل نیست. اجمال می شود که به تفصیل تبدیل بشه. اینجا بالقوه است. یعنی شما تو ذهنتونه که انسان بالفعل حیوان ناطقه. درست هم میگید، انسان بالفعل حیوان ناطقه، ممکن تو خارج. اما چی میگم؟ اما تفصیل و اجمال که ملاحظه میکنید، میبینید این اجمال میتواند تفصیل شد.
خود شما اول یا فرمودید که میتواند حیوان ناطق، میتواند انسان، انسان میتواند حیوان ناطق باشد یا هست؟ پس دو تا
ما انسان تو خارج حیوان ناطق هست.
بله. پس اینجا بالفعل.
اما به لحاظ اجمال و تفصیل این مجمل میتواند مفصل شد.
در خارج غیر از بالفعل در مقام علم جواب
همین. الان ما که قیاس میچینیم در مقام برای خارج میچینیم یا برای ذهن؟
ما تو ذهنمون میشیم اشاره به خارج میکنم.
خب وقتی خارج قوه هست،
ببینید اینجا بحث اجمال و تفصیله. تو خارج ما دیگه اجمال تفصیل نداریم. تو خارج انسان حیوان ناطقه، دیگه اجمال تفصیل نداره. تو مقام علمی که اجمال و تفصیل داریم، این اجمال میتواند تفصیل شود. حالا الان حدون لانسان مجمله، قولون مفصلون کذا تفصیله، پس این میتواند اون شود. همین معیار ما در قوه همین میتواند. بله. شما همه
اینجا منظوره در مقام علم.
بله قوه اینجا در مقام علم، یعنی اجمال تفصیله، نه تو خارج. تو خارج انسان حیوان ناطق هست، نه میتواند حیوان ناطق باشد، هست حیوان ناطق هست، اونجا بالفعله. اما تو مقام علم شما اجمال دارین تفصیل دارین، تو خارج اجمال تفصیل ندارید. چه تو مقام علم اجمال تفصیل دارید، اجمال میتواند تفصیل باشد، یعنی میتواند تبدیل شود به تفصیل. و در معنی میفهم همینه، حد دلیل انسان میشه اجمال، قولون مفصلون تا آخر میشه تفصیل.
در مقام علم فرق فرق مصادره به
قوه بلفل چی میشه؟
الان اینجا انسان حیوان ناطق میتواند باشد، در مقام علم شد، در مقام علم شد که
ابن سینا یه جایی تو همین عبارت اشاره میکنه که اینجا چون مجهوله مصادره درست میشه، یعنی میره تو مقام علم، میگه اینجا چون مجهوله مصادره درست میشه. اگه مجهول نبود مصادره نبود اصلا. البته حالا اون تیه کیسا عرض میکنه، اگه مجهول نبود مصادره نبود. حالا شاید این حرفایی که الان شما میزنید با این حرف ابن سینا حل بشه، این وقتی من این مطلب رو گفتم مشکلات شما برطرف بشه. البته عرض میکنم در هم تا همین حد اشکالاتتون برطرف شد انشالله، اما اضافه بر این اگه بخواید سب کنید که چه بود.
فرق هم قوه و بالفعل هم در مصادر و مصادر بالفعل در مقام علم هم بفهمید.
اون الان بحثش میاد از میکنه، اون بحثش میاد. خود ابن سینا میگه اگر حد رو واسطه قرار بدیم مصادره نیست، اما چون اینجا معلوم نیست مصادره است، من وچن مصادره است. من هم تو کلام ایشون هم منوچن داره هم بالقوه داره. تمام مطالب آسون همین منوچن و بالقوهش سخته. من همینم هم داشتم توضیح میدادم که خراب شد، داشتم همین توضیح میدادم که مقدمه بشه این دوتا نقطه. ایشون میگه منوچن مصادر است، بعدم میگه بالقوه مصادر است. خب این خیلی معنوس نیست به ذهن ما. مصادره رو ما میشناسیم، منوچن باشه باید ببینیم یعنی چی. بلغوبه باشه یعنی چی؟ اینا رو من داشتم توضیح میدم. ولا مصادره به طور بلفلش من وجه نباشین که روشن همه مصادره میشنسیم.
اینجا مصادره ناحیه صغرای ما صورت میگیره.
بله؟
مصادره
مصادره تو صغرا انجام میشه. یعنی تو صغرا شما اکبر بلغوبه رو میاری.
چون اکبر
بلغوبه میاری تو نتیجه چیکار میکنی؟ تو نتیجه هم همین کارو میکنید. اکبر رو بر اصغر ثابت میکنید. تو صغرا شما اوسط بر اصغر ثابت میکنید. حالا اگه اوسطتون اکبر بود، تو صغرا اکبر دارید بر اصغر ثابت میکنید. تو نتیجه هم همین کارو میکنید. مصادره از همون صغرا شروع میشه. این مشکل تو صغراست. ابن سینا همینو میگه. ببینید توی صغرا شما اصغر رو میارید، حد وسط درش اثبات میشه. تو نتیجه باز اصغر رو میارید ولی حد وسط درش اثبات نمیکنید، اکبر رو اثبات میکنید. حالا اگه تو صغرا شما اکبر رو به جای اوسط آوردید و بر اصغر ثابت کنید، این همون نتیجه است. اگر همون نتیجه بود میشه مصادره بالفعل. اگر بالقوه همون نتیجه بود میشه مصادره بالفعل. میشه مصادره بالقوه. بله؟ من وقتی برسم میشه الان توضیح بدم نمیشه برسم اونجا توضیح بدم. بلغوبه رو دیدم الان میشه توضیح بدم. من وقتی رو بعدم باید توضیح بدم. اختیار به عبارت چیزی نم توضیح بدم.
فرق موسل و بلغوبه رو بگید.
بله؟
فرق موسل و بلغوبه رو بگید.
فرق بین موسل و بلغوبه، ببینید یه وقت ما میگیم نتیجه بلغوبه در قیاس هست. این خوب حرف خوبیه. نتیجه بالقوه در قیاس هست. در قیاسات استثنایی میگیم نتیجه بالفعل تو قیاس هست. در قیاس اقترانی میگیم نتیجه بالقوه تو قیاس هست. این معنی همون معنی موصل بودنه. یعنی قیاس قوه این رو دارد که نتیجه رو در پی خودش بیاره. این معنی اینه. اما یه وقت میگیم نه، اکبر بالقوه رو ما آوردیم.
خود با یه عبارت
دیگه
بهتر میشه
گفت. یا نگیم اکبر بالقوه رو، بگیم که به قول خودشون که قوت توسیط اکبر، یعنی به منزله این است. حالا قوه نگیم، بگیم به منزله این است که اکبر رو در قیاس اخصیدی. به منزله این است که اکبر رو در قیاس اخصیدی.
سوالی که ایشون میگن برای همون اشکالی هم که پیش اومد، توی قیاس قضیه اندراج و اشتمال هست که میشه مقدمتن بالقوه نتیجه رو دارن. یعنی اون اکبر مشتمل بر اوسطه و اوسط مشتمل بر اصغر و اصغر مندرج در اوسطه و اوسط مندرج در اکبر. این فرقش هست با این که الان داریم میگیم که مثلا الان اوسط خودش همون اکبره مطابق قوه است. اونجا بالقوه نیست، اونجا بحث اندراجه.
من
یعنی تبایونه
یعنی خاص مطلق. اندراج یعنی اصغر در اکبر مندرج یا اوسط در اکبر مندرج. وقتی اوسط در اکبر مندرج بود، اصغرم در اوسط مندرج بود، وقت اصغر مندرج در اوسط میشه، اوسط هم مندرج در اکبر میشه، پس اصغر با واسطه مندرج در اکبر میشه. اینا کارهایی که ما تو قیاس انجام میدیم. این به معنی بالقوه است. قیاس بالقوه نتیجه رو دارد. چرا؟ چون این اندراج بالفعل حاصل است. از این اندراج ها من میفهمم که اصغر هم مندرج تحت اکبره. اول میدونم که اصغر مندرج تحت اوسطه و میدونم اوسط مندرج تحت اکبره. از این دوتا اندراجه ای که میدونم کشف میکنم اندراج اصغر تحت اکبر رو. این میشه بالقوه. یعنی در قیاس ما که دوتا اندراج معلوم است، اندراج سوم معلوم میشود. پس قیاس بالقوه مشتمل است بر نتیجه. اما در اینجا بحث ما چیزی دیگه است. در اینجا بحث ما اینه که خود اوسط با اکبر داریم مقایسه میکنیم. یعنی اوسط همون اکبره مطابق بالقوه. اوسط همون اکبر است من تابع قوه، نه اوسط مندرجه تحت اکبر. اگه اوسط مندرجه تحت اکبر باشه مشکلی نداریم، اصغر مندرجه تحت اوسط باشه، اوسط هم مندرجه تحت اکبر باشه مشکلی نداریم. مشکل اینجاست که اوسط خود اکبره، منتها نه بالفعل خود اکبره، بالقوه خود اکبره، یعنی اکبر رو شما بازش کنید میشه اوسط. نه اکبر مندرج باش، نه اوسط مندرج باشه تحت اکبر. روشنه مطلب؟
یعنی بگیم مستد بودن با بالقوه اینجا تبایونه؟ بالاخره نسب اربعه باید یک کدومش باشه دیگه،
نسب اربعه باید بین کلیات باشه.
باشه مستد هم کلیه، بالقوه هم کلیه.
بین چیه چیه؟
بین مستد بودن با بالقوه اینجا رابطه شون چیه؟ طبق توضیحاتی که شما فرمودید ما تباین اومد بزنیم، چون موصل بودن منجر به اندراج میشه ولی بالقوه بودن منجر به اندراج نمیشه. تمام بحث این بود، اگه این بین این دوتا فرق معلوم بشه دیگه همه قضایا حل میشه.
یه وقت میگید قیاس موصله،
بله ما
اجازه بدید، یه وقت میگید قیاس موصله به نتیجه است و قیاس بالقوه نتیجه است، این دوتا فرق نداره.
ما اشکال که کردیم گفتیم اگر این حرف بو علی سینا باشه که
اشکال متوجه شدیم، ببینید
لازم میاد تو همه قیاسا باشه. شما گفتید تو همه قیاسا موصل هست ولی بالقوه بودن نیست. ما اینجا سوال کنیم فرق موصل و بالقوه
ده سر اینه که ببینید یه وقت قیاس و موصل میبینی به نتیجه، یه وقت قیاس رو بالقوه نتیجه قرار میدید، این هر دو شکل موصل و بالقوه در اینجا یکی. اما بحث در قیاس نبود، بحث در اکبر اوسط بود. اونجا باید ببینیم چیکار کنیم.
موصل الان اکبر اوسط ما
موصل و
موصل و اکبر یا نه
کجا
اوسط
همینو میخوام الان بحث کنم. اوسط موصل و اکبر یا نه، قیاس هم موصل به نتیجه است هم بالقوه نتیجه است، فقط تعبیر فرق میکنه. اما اکبر، اما اوسط، اوسط یک بار موصل به اکبر این اشکال نداره، یه بار اوسط همان اکبر است بالقوه این اشکال داره. یه وقت شما موصل و بالقوه رو وسط قیاس قرار میدی، هر کدوم یکیه، یه وقت وسط قیاس قرار نمیدی، وسط اکبر قرار میدی. اگه وسط اکبر قرار دادید وسط اوسط قرار دادید، شما گفتم اکبر وصف اوسط قرار دادید، اوسط موصل هست به اکبر ولی نمیتواند بالقوه اکبر باشد. نمیدونم حالا روشن شده. یعنی که قیاس اگر به کار ببرید بالقوه با موصل مساویه، چون میگید چه رابطه بمیشن تساویه، توی اکبر به کار ببرید تباید تو اوسط بکار ببرید، اشتباه تو اوسط بکار ببرید بالقوه یا موصل رو تبایید،
یعنی تمام مشکلات
حل شد. خب من حالا یه ذره از عباراتو بخونم. ولی خب انصافا اینجا جای مشکلی بود، اینجور نبود که حالا ایجاب نکنه این بحث، این بحث بحث خوبی بود ولی طول کشید، بالاخره مطلب باید روشن میشد. و اما فلقیاس ثانی صفحه 277 این سطر دهم. و اما فلقیاس ثانی فلم یعمل اون قاسم ایزن، یعنی همونطور که در قیاس استثنائی و در استقراق کاری انجام نداد، در اون قیاس ثانی هم که قیاس اخترانی بود فلم یعمل شیا، کاری انجام نداد، یعنی کارش بی ثمر بود، کار انجام داد ولی فایده نداشت. و ذالک، این که میگیم در قیاس ثانی کاری انجام نداد، یعنی در اون قیاس اخترانی کار انجام نداد، به این جهت است. لأن طلبنا ان الحیوان ناطق المائد حد للانسان، این نتیجه است. ببینید طلبنا، ما بعد طلبنا نتیجه رو ذکر کرد، این حتما توجه داشته باشه، ما بعد طلبنا نتیجه رو ذکر کرده. بعد میگه و طلبنا، طلب دوم، بعد این طلب دوم حتما توجه داشته باشین صغرا رو ذکر کرده. ان الحیوان الناطق المائد قول مفصل، این یه مطلب مساوی للانسان، دو مطلب دالون علی ماهیته، یعنی ماهیت الانسان سه مطلب. اینم صغراست، این توجه کنید، این حتما صغراست، اون قبلی هم حتما نتیجه به این مطلب توجه کنید. این دو تا طلب غیر مختلفن در خفا و وضوح. یعنی فرض کنید اگر من ندونم که این حیوان ناطق مائد حد دل انسان است، به همون اندازه که نمیدونم اینو، نمیدونم که حیوان ناطق مائد قول مفصل مساوی الانسان دالون علی ماهیت الانسان است، هیچ برام فرقی نمی کنه. اگرم میدونم هر دو رو میدونم، به همون درجه که اینو میدونم اونم میدونم. ببینید حد دل الانسان تو این عبارت تو نتیجه اکبر است، قول مفصل و مساوی الانسان دالون علی ماهیتهی توی صغرا اوسط است. وقت این اکبر با این اوسط تقریبا هم یکیه، منتها یکی بالقوه دیگری است. اون حدون که مجمل است بالقوه، این تفصیل است، یا تفصیل بالقوه اون مجمل است.
نتیجه طلب ما و مطلوب ما از همون به صغرا میگه طلبنا، یعنی صغرا مطلوبه، صغرا که میدونی میگه طلبنا یعنی
بله صغرا رو میدونیم. ولی اگر کسی خواست بپرسد که این حیوان ناطق مائد چیست، دو جور میشه جواب داد. میشه بهش گفت که حد دلیل انسان، میشه بهش گفت قول مصاب لیل انسان دالون علی ماهیت الانسان، دو جو میشه به جواب. اون اگر طلب کرد از ما، ببینید
بله. یعنی اگه صغرا طلب
کرد،
نه
صغرای
ما،
بله اگه صغرا رو طلب کرد از ما، کسی آمد صغرا رو پرسید، کسی آمد نتیجه رو پرسید، هر دو سوال یکی، قیاس نمیخواد تشریح بده بینسیم صغرا درست کنه کبرا درست کنه نتیجه بیاره، نمیخواد، میخواد بگه تو این قیاس ما صغرا برای طرف همون مقدار معلوم است که نتیجه معلوم است، و نتیجه هم همون مقدار معلوم است که صغرا معلوم است. بنابراین اگر کسی نتیجه رو طلب میکنه، همون شخص صغرا رو هم داره طلب میکنه، یعنی صغرا برش معلوم کامل نیست. توجه میکنید؟
چیه سابی صغرا قرار
ده؟ من برای صغرا من کبرا چیدم، او داره از من طلب میکنه، چی طلب کرده؟ اون نتیجه رو از من طلب کرده. اون نتیجه رو از من طلب کرده. من صغرایی براش مطرح میکنم که اون میگه همین صغرا مطلوب منه. اینو بیان کن. چون صغرا با کبرا یکی، صغرا نتیجه یکی دیگه. وقتی از من نتیجه رو طلب میکنه، من براش شروع میکنم به قیاس کردن، میگه خب مجهول من همین صغرای تو. همین رو از تو پرسیدم. پس او هم طلب میکند در چنین جایی، هم طلب میکند صغرا رو، هم طلب میکند نتیجه رو، هر دو از من سوال میکنه. من اگر براش صغرا رو بیارم میگه مطلوب من همینه، چطور اثباتش کردی، چطور مفروغان گرفتیش، نتیجه رو بیارم میگه مطلوب من همینه، چطور مفروغان گرفتی، هر دو مورد طلب بود. چرا؟ چون دو تا مثل همه، چون صغرا و نتیجه مثل همه، و طلب او تعلق گرفته به نتیجه، که انه او طلبش تعلق گرفته به صغرا. وقتی من قیاس میکنم میگه خب ده همین سوره از کجا بردی؟ این همونی که من میخواستم. اینه اثباتش کن. لذا ابن سینا پشترش میگه، میگه اگر کسی قیاس رو تشکیل، این قیاس رو تشکیل داد، اون شخص بهش میگه که تو دلیل بر سوره بیار، داری دلیل بر نتیجه میاری، من از تو میخوام دلیل بر سوره بیاری. یعنی دلیل بر نتیجه با دلیل بر سوره یکیه.
به
عبارت دیگه معرف باید اجلا باشه، با حال اینکه اینا مساوی هستند. معرف باید از خب بله، معرف باید اجلا باشه. الان بحث ما در تعریف نیست، بحث ما در
قیاسه.
در این قیاسه. الان همون مقدار که من سائل در نتیجه شک دارم، همون مقدارم در صغرا شک دارم.
مقدمه باید
اجلا باشه از نتیجه. یعنی مقدمه باید معلوم بشه تا من از معلوم واصل بشم به مجهول.
الان
هر دو بر من مجهوله. هم صغرا بر من مجهوله، هم نتیجه بر مجهوله، هر دو رو دارم طلب میکنم از تو. تو اون یکی از مطلوبای منو وسیله قرار دادی برای رسیدن مطلوب دیگرم. خب مثل این که نمیتونیم بخونیم، حالا مقدارم خوندم ابی نداشتیم، یه خط روشن شد.
عبارت اخرای مصادره است دیگه،
ولی
این عبارت اخرای مصادره است دیگه،
که هر دو مطلوب منن. بله، هر دو مطلوب منن، هر دو مطلوب منن، هر دو مشغول منن. حالا این متشلم میخواد از مشغولی به مشغول دیگه برسه،
میشون میشه این
نه ای از مشغول مقاید ها، از مشغولی که خود اینه میخواد به خود این برسه، منتها مشغوله بالقوه اینه نه بالقوه. مجهولی که بالقوه این مجهولی دیگر است، میخواد از این مجهول منه به اون مجهول دیگه برسه. مطلب روشن، حالا هرچی عبارت عوض بدل کنیم مطلب روشن میشه.